اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز سه‌شنبه دهم ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی و صدر اعظم پیشین بریتانیا از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده، از کشورهای اسلامی خواست که باید صدایشان را در این مورد بلند کنند. گوردن براون در نیویورک به خبرنگاران گفت این سازمان در حال بررسی بر رسمیت شناختن برخورد طالبان با زنان و دختران در افغانستان به عنوان تبعیض جنسیتی است. با گفته وی، قرار است کمیته حقوقی سازمان ملل متحد تا نشستی که در ماه اکتبر به پایان امسال برگزار می شود، موضوع تبعیض مبتنی بر جنسیت را تعریف کند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی ممانعت دختران به تحصیل و آموزش را به عنوان شدیدترین نقض حقوق بشری در جهان عنوان کرد. وی افزود که آنان تصمیم دارند تا این اقدام ظالمانه طالبان را در فهرست تبعیض مبتنی بر جنسیت ملل متحد شامل سازند. وی گفت من تقریبا مطمئن هستم که مردم اکنون میبینند که در افغانستان چه اتفاق میافتد. این مقام ملل متحد همچنان از کشورهای اسلامی خواست که باید در برابر سرکوب دختران به ویژه ممنوعیت آنان از آموزش توسط طالبان ایستادگی کرده و صدایشان را در این مورد بلند کنند. مقامات حکومت طالبان در 3 سال گذشته دلایل مختلف برای توقف آموزش و تحصیل دختران و زنان بیان کردند. در این بحث با مسائل فرهنگی افغانستان از جمله اجازه آموزش زنان از دیدگاه اسلام نیز اشاره شده است. مهاجمان مسلح ناشناس نیک محمد ترابی، یک تن از فرماندهان مهم شبکه حقانی را در ولایت پکتیکا کشتند. منابع گفتند که مهاجمان شام روز یکشنبه در روستای نورآباد ولسوالی برمل با ترابی شلیک کردند. بر اساس گزارش ها جسد فرمانده شبکه حقانی از طریق پایگاه انگورعده وزیرستان پاکستان منتقل شد. حکومت طالبان و مقامات امنیتی تا کنون در مورد کشته شدن این فرمانده شبکه حقانی ابراز نظر نکردند. اتاق مشترک صنعت و تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تجارت دو جانبه از طریق تورخم میان این دو کشور 50% کاهش یافته است. شاهد حسین رئیس این اتاق به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت دلیل اصلی کاهش تجارت این بوده که مهاجرین راجگلتیرا از 40 روز بدین سو راه پشاور تورخم را بستند. با گفته او میزان تجارت دو جانبه از طریق این راه به ارزش 800 میلیون دلار بود و حالا به 400 میلیون دلار کاهش یافته است. مهاجرین راجگلتیرا از 20 آگست بدین سو در منطقه جمرود در بیگاری اعتراض کردند. به همین دلیل عبور و مرور میان تورخم و پشاور با مشکلات همراه شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. تظاهرات در پیوند با کشته شدن رهبر حزب الله در شماری از شهرهای پاکستان به خشونت کشیده شد. در درگیری با پلیس دست کم 17 پلیس پاکستانی و 10 معترض زخمی شدند. اسرائیل به تاریخ 27 سپتامبر در حمله بر جنوب بیروت حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله را کشت. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا نیز بخش نظامی این گروه را در فهرست سیاهش قرار داده است. بخش سیاسی حزب الله نمایندگان در پارلمان لبنان دارد. روز یکشنبه در کراچی پاکستان مجلس وحدت مسلمین و برخی از گروه‌های شیعه در واکنش به کشته شدن حسن نصرالله تظاهرات کردند. تظاهرات پس از آن به خشونت کشیده شد که مردم می‌خواستند در مقابل کنسولگری آمریکا روند، اما پلیس و نیروهای رنجرز پاکستان جلوی آنان را گرفتند. ادامه تفصیل خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. شیخ نعیم قاسم معاون رهبر حزب الله لبنان میگوید که به زودی رهبر این گروه از طریق مکانیزم داخلی تعیین خواهد شد. وی دیروز دوشنبه این مطلب را در اعلامیه بیان کرد. شیخ قاسم افزود که همه چیز برای تعیین رهبر روشن است. شیخ نعیم قاسم معاون حزب الله لبنان طی بیانیه دیروز گفت حسن نصرالله رهبر آنها و 4 تن دیگر جمعه گذشته در منطقه زهایه بیروت در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. حسن نصرالله بیش از 3 رهبر این حزب بوده است. شماره قربانیان سیلاب‌های اخیر در نیپال به 192 تن افزایش یافته است. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که تلاش‌های نجات همچنان در اطراف پایتخت کاتماندو ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها حدود 30 تن همچنان مفقود هستند. نیپال که کشور کوهستانی است، شنبه گذشته شاهد سیل و رانش شدید زمین بود. پلیس نیز از گروه‌های امدادی درخواست کمک کرده است و مقامات اعلام کردند که مکاتب مناطق سیل‌زده را برای 3 روز آینده تعطیل کردند. رئیس کمیته فرعی خدمات دفاعی سنای ایالات متحده آمریکا میگوید بمبی که از اسرائیل برای هدف قرار دادن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان استفاده کرده ساخت آمریکاست. مارک کلی بروز یک شنبه به شبکه NBC گفت که اسرائیل در حمله روز جمعه گذشته از بمب 2000 پوندی یا 900 کیلویی که از جمله بمب‌های مارک 84 است استفاده کرده است. در این حمله حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله و بیشتر اعضای رهبری این گروه کشته شدند. این نخستین بار است که یک سناتور بلندپایه آمریکا درباره استفاده از بمب آمریکایی علیه حزب الله صحبت می‌کند. اسرائیل تا به حال نگفته است که از چه مهمات و تسلیحات برای کشتن حسن نصرالله استفاده کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون نیز تا به حال درباره این اظهارات مارک کلی چیزی نگفته است. لبنان از کشته شدن بیش از 100 تن در حملات تازه نظامیان اسرائیلی خبر داد. وزارت صحت لبنان یکشنبه 29 سپتامبر گفت حملات تازه اسرائیل در آن کشور بیش از 100 کشته بر جا گذاشته است. وزارت صحت لبنان این ارقام را ساعات پس از آن ارائه کرد که اردوی اسرائیل گفت که بار دیگر مواضع حزب الله لبنان و شورشیان حوثی یمن را آماج حملات قرار داده است. وزارت صحت لبنان ناوقت یکشنبه با وقت محل با نشر اعلامیه گفته است که در حملات تازه اسرائیل 105 تن کشته و 359 تن دیگر زخم برداشتند. حملات روز یکشنبه درست پس از آن صورت گرفت که حملات هوایی اسرائیل در یکی از روستاهای پر ازدحام بیروت، پایتخت آن کشور، سبب کشته شدن حسن نصرالله، رهبر پیشین گروه حزب الله لبنان شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. جیم چالمرز وزیر مالی استرالیا تا یک سفر تاریخی به چین سفر کرد تا روابط کشورش را با بزرگترین شریک تجاری آن تحکیم بخشد. سفر وی به چین نشان می‌دهد که بعد از سالها عدم اعتماد روابط دو جانبه بین دو کشور در حال بهبود است و اما با این هم تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله تنش بر سر موضوع آب‌های جنوب چین هنوز بین دو کشور موجود است. برگردانه گزارش فیلمرسر خبرنگار صدای آمریکا را از سیدنی من فوزیه احسان تقدیمتان میکنم. جیم چالمرز نخستین وزیر مالی استرالیا است که در طی 7 سال گذشته به چین سفر کرده است. هدف این سفر دو روزه به چین بازسازی روابط با بزرگترین شریک تجاری این کشور چین است که به خاطر اختلافات روی مسائل ژئوپلیتیک و تجارت آسیب دیده است. چالمرز در بیجینگ در رابطه با انکشاف روابط اقتصادی با مقامات کشور میزبان صحبت کرده است. وزیر مالی استرالیا نسبت به دورنمای اقتصادی چین با وجود کندی اخیر در آن خوشبین بوده است. او بروز دوشنبه به رسانه‌های استرالیا گفت کانبیرا و بیجینگ می توانند کارهای بیشتری برای شکوفایی تجارت دو کشور انجام دهند.
It couldn't have been a more important time for us to restart our strategic economic dialogue with China.
زمان بهتر از این برای از سرگیری گفتگوها در مورد روابط استراتژیک اقتصادی ما با چین وجود ندارد. مقام‌های چینایی برخی تصامیم حیاتی را در راستای توسعه اقتصادی چین اعلام کردند.
هفته گذشته چین یک میزایل بالستیک قاره‌پیما را در یک اقدام نادر در آب‌های بین المللی امتحان کرد که باعث خشم کشورهای همسایه شد. بیجینگ اصرار کرده است که این پرتاب که یک کلاهک مصنوعی نیست شامل آن بود، بخشی از آزمایش‌های سالانه آن کشور است. وزیر مالی استرالیا بروز جمعه گفت که نگرانیش را با مقامات چینایی در میان گذاشته است. سایمن برمنگهم وزیر امور خارجه استرالیا بر رسانه‌های آن کشور گفت که حکومت استرالیا باید برای واداشتن بیجینگ به خویشتنداری اصرار ورزد.
the importance for the economy and that the treasurer can deliver this message.
پیام را که وزیر مالیه می تواند در مورد اهمیت اقتصادی انتقال دهد شامل ثبات بین المللی و منطقه‌ای است و نقش را که چین می تواند با کاهش تنش‌های منطقه‌ای بازی کند که شامل خودداری از توسل به چنین اقدامات نظامی تهاجمی در آب‌های جنوب چین و استقامت فیلیپین است.
حکومت چپ میانه‌رو استرالیا از زمان گرفتن قدرت در ماه می سال 2022 تحکیم روابط با چین را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است. اما این کشور باید روابط کلیدی تجاریش با چین را با روابط در حال رشد امنیتی که با متحدین سنتیش دارد میزان کند. حکومت استرالیا میگوید پس از نشست وزرای دفاع استرالیا، امریکا و بریتانیا پنجشنبه گذشته در لندن مشخص شده است که پیمان هسته‌ای زیر دریایی اوکاس در مسیر قرار دارد که برای دهه‌های دیگر دوام خواهد کرد. با باور تحلیلگران توافق سه جانبه سال 2021 پاسخ به قاطعیت فزاینده چین در منطقه هند اقیانوس آرام است. این توافق تکنولوژی و سخت افزاری را در اختیار استرالیا قرار می دهد که آن را قادر به ساختن و نگهداری تحت بحری هسته‌ای می کند. بیجینگ اصرار می کند که این توافق امنیتی ثبات و صلح در منطقه را تضعیف می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
هر دو معاون نامزدان احزاب جمهوری خواه و دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری برای مناظره روز سه‌شنبه در شهر نیویورک به میزبانی شبکه CBS دایر می شود آمادگی می گیرند. ورونیکا بلدرس خبرنگار صدای امریکا در این گزارش به سیاست های معاونین هر دو نامزد تمرکز نموده و اینکه آیا این مناظره بر روند رقابت های انتخاباتی تأثیر گذار است یا خیر گزارشی دارد که برگردان آن را ژیلا نوری تقدیم می کند.
جی دی ونس معاون نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه اخیراً پیامش را با رای دهندگان در مورد مناظره با رقیب دموکراتش شریک ساخت.
کاندید ما و تیم ما دارای کیفیت و محتوای بهتر است. تیم ما پیشینه ای دارد که به جای گریز از آن ما با آن افتخار می کنیم. تیمی که در حقیقت یک برنامه دارد، همان تیم ترامپ ونس است.
تام ایمر، عضو جمهوری خواه کانگرس، جی دی ونس، سناتور ایالت اوهایو و معاون تکت انتخاباتی ترامپ را در گرفتن آمادگی برای مناظره 90 دقیقه‌ای شبکه CBS در شهر نیویورک کمک میکند. ایمر در برنامه این هفته شبکه ABC چنین توضیح داد.
او می تواند در مورد اقتصاد صحبت کند که ترامپ آن را بهبود بخشید و بایدن و هریس آن را در هم شکستند. او می تواند در مورد مسئله سرحد امریکا صحبت کند که ترامپ آن را درست کرد و آنان آن را در هم شکستند. و وقتی او متوجه شود که تیم والتز می خواهد از موضوع تفره رود، او را حسابده قرار دهد.
والی ایالت مینیسوتا روی بهبود مهارت های مناظره خود سخت کار می کند. پیام های او برای رای دهندگان بیشتر بر اهمیت روز انتخابات تمرکز دارد.
همه چیز در معرض خطر قرار دارد، نه برای 4 سال آینده بلکه برای 40 سال آینده.
جان مارک هانسن، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو میگوید عقل بارداری ممکن یکی از قوی ترین الفاظ والز برای حمله بر ونس باشد.
ونس ممکن تحت فشار بیشتر قرار گیرد تا توضیح دهد که آیا ترامپ با عنوان رئیس جمهور ممنوعیت سقط جنین را یا اینکه قانون را که به اساس آن سقط جنین در یک مدت کوتاه در سراسر کشور صورت گرفته بتواند امضا خواهد کرد یا خیر.
هانسن اشاره میکند که رای دهندگان نباید انتظار داشته باشند که معاونین نامزدان رئیس جمهوری برای آنها پالیسی های در نظر گرفته شده تیم های انتخاباتیشان را توضیح دهند.
مناظره ها همیشه نمایش و بهتر درخشیدن است تا توضیح محتوا. نامزدان بسیار با مهارت زیاد از پرسش هایی که از آنان پرسیده می شود تغییر جهت می دهند و برعکس به مسائلی که برای آنان مهم است می پردازند.
قرار است رای دهندگان روز سه‌شنبه به مناظره نامزدان معاون رئیس جمهوری گوش فرا دهند و در مورد برنامه های آنها معلومات به دست بیاورند. هانسن میگوید انتظار نمی رود که این مناظره در کل روی روند رقابت های انتخاباتی تاثیرگذار باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ریچارد ورما معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع در اظهارات خود به مؤسسه هدسن گفت این دقیقا زمان مناسبه برای ارزیابی موقعیت ما در روابط ایالات متحده امریکا و هند است. این پیشرفت ناشی از تغییر سیاست های هر دو کشور در بخش کلیدی از جمله انرژی، امنیت و تجارت بوده است. این در واقعیت امر رئیس جمهور بیل کلینتون بود که سیاست ایالات متحده هند و ایالات متحده پاکستان را جدا کرد. این امر توافق هسته‌ای غیر نظامی ایالات متحده و هند را ممکن ساخت. یک ابتکار مهم برای ارائه انرژی هسته‌ای پرامن و قابل اعتماد به هند. آقای ورما توضیح داد که در نهایت همکاری های غیر نظامی و هسته‌ای منجر به پیشرفت های جدید در همکاری های دفاعی شد. و گفت دو قوه نظامی ما یک دیگر را درک می کنند. خیلی وقت پیش نبود که واقعا اجازه نداشتیم در مورد قابلیت همکاری یا همگرایی صحبت کنیم. اکنون یک جا با هم عمل و تمرین می کنیم. ما اکنون به طور مشترک در حال توسعه و تولید برخی از پیچیده ترین سیستم های جهان هستیم. همه اینها به نام ترویج صلح و ثبات بیشتر در اقیانوس هند و اقیانوس آرام و فراتر از آن. این منجر به یک نقطه عطف دیگری می شود. تلاش های مشترک با تغییرات اقلیم. معین وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور مدیریت و منابع گفت هنوز کارهای برای انجام دادن وجود دارد، اما زمانی که دو تا از سه منبع گازهای گلخانه‌ای به طور سازنده در صحنه جهانی با یکدیگر همکاری میکنند، اشارات قدرتمندی در مورد اهمیت و فوریت موضوع به سایر کشورها و صنعت خصوصی برای مقابله با این آزمون روبرو ارسال میکند. قای ورما گفت تأثیرات اقتصادی بین بخش خصوصی ایالات متحده امریکا و هند به همان اندازه چشمگیر بوده است. وی در بیاناتش افزود ارقام تجارت دو طرفه ما از سال 2000 تا امروز 10 برابر شده است. به گفته اداره تجارت بین المللی وزارت تجارت، تجارت بین ایالات متحده امریکا و هند حدود 425 هزار شغل در امریکا ایجاد می کند. فقط به چند ماه گذشته نگاه کنید، با تعهدات جدید از سوی میکرون برای ساخت یک فابریکه 825 میلیون دلاری در گجرات، شرکت توسعه مالی برای حمایت از تلاش های فرست سولر در هند برای ساخت پنل های آفتابی نگاه کنید. آقای ورما گفت من فکر میکنم به جرأت میتوان گفت که ما وارد عصر همگرایی در روابط ایالات متحده و هند شده ایم. همگرایی در مورد نحوه همکاری ما، همگرایی در مورد ارزیابی کشورهای ما از تهدیدها و فرصتهای مشترک جهانی و همگرایی در مورد نحوه زندگی و کار با همی مردم ما.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با ورود ده ها هزار افغان به کانادا، شمار افغان های بازدید کننده از آبشار نیاگارا نیز افزایش یافته است. شماری از آنان می گویند که آرزوی دیدار این آبشار معروف جهان را از دیر زمانی در دل داشتند. احمد فرشاد صالح خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا به این محل رفته و گزارشی در این مورد تهیه نموده است که اینک تقدیم می شود.
آبشار نیاگرا معروف ترین جاذبه گردشگری دنیاست. فرو ریختن 168 هزار متر مکعب آب در هر یک دقیقه از آبشار نعل اسبی آن را به یکی از جذابترین مناظر جهان مبدل کرده است. قلمرو این آبشار خروشان در ولایت آنتاریوی کانادا و نیویورک ایالات متحده آمریکاست که شامل آبشار نعل اسبی در کانادا، آبشار آمریکایی و آبشار نقاب عروس در بخشی از خاک آمریکاست. در میان میلیون ها بازدید کننده از سراسر جهان، افغان های تازه مهاجر نیز سرگرمی دیدار از این معجزه طبیعت هم.
دو سال پیش در این شهر آمدم، در اینجا من شروع به زندگی کردم، احساس کردم که در منطقه خود هستم، در ولایت خود هستم، در فاریاب هستم، به خاطر از اینکه مشترکات چندک مشابه بود، مثلا آبشارهای طبیعی داشت، جای طبیعی داشت، پارکای بسیار خوب داره.
فواد رسا پس از ساعت‌ها رانندگی از شهر مونتریال برای دیدار این آبشار به نیاگرا آمده است تا از دریاچه‌های خروشان و سواحل زیبای این شهر دیدار کند. فصل پاییز آخرین روزهای گرم سال است که تعداد بازدیدکنندگان نیز به گونه‌ای چشمگیری افزایش می‌یابد.
ساحلایی که در چهار طرف نیاگرا فالز است جای دیدنی است و ما همیشه همراه دوستا زمان که وقت داشته باشیم میایم میبینیم و میشینیم یک لحظه ای را.
آرزوی بسیار از گردشگران در جهان تماشای آبشار نیاگرا و گذراندن چند روز در شهرهای نزدیک به آن است که با سرگرمی های گونه گون سپری می شود. افغان های تازه وارد ساکن در مناطق نزدیک این محل از زندگی در اطراف این مکان زیبا خرسندند.
از آرزوهای من زمانی که در کشورم بودم این بود که یک روز توفیق پیدا کنم آبشار نیاگارا رو که یکی از عجایب طبیعی جهان هست ببینم و این توفیق حاصل به طوری شد که خب با مهاجرت و بدبختی و بیگانگی و چیزایی که به سر بردیم آمدم و نزدیک همین آبشار زندگی جدید شروع کردم.
آبشار نیاگارا به عنوان یکی از جاذبه های بزرگ گردشگری در دنیاست، سالانه میزبان 12 میلیون انسان از سراسر دنیاست. از همین رو افغان‌های تازه وارد در بخش‌های گوناگون کانادا نیز در این فصل از این آبشار دیدنی دنیا بازدید می‌کنند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و حکومت طالبان ادعا کرده است که شاخه خراسان گروه داعش در بخشی از ایالت‌های بلوچستان و خیبر پشتونخوای پاکستان مراکز آموزشی دارد. این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی به شمول شاخه خراسان داعش، شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و انصار الله در داخل افغانستان ابراز نگرانی کرد. برای بررسی این نظریات لینا روزبه گفت و شنوده با احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک به توجهتان میرسانه.
پاکستان حکومت طالبان حال یک دیگر متهم به حضور گروه های دهشت افکن مثل داعش، مثل قاعده در خاک دو کشور میکنند. برداشت شما از این اتهاماتی که طالبان علیه پاکستان و پاکستان علیه طالبان وارد میاره چیست؟
به نام خدا، اگر بخوایم بگونیم مشخص در مورد داعش صحبت بکنیم، واقعیت همی هست که داعش برای اولین مرتبه بعد از اینکه در سوریه و عراق شکست میخوره در منطقه وزیرستان و پاکستان توسط تحریک طالبان و پاکستانی ایجاد میشه که رهبری از اون شخص به نام حافظ سعید داشت که در سال 2016 توسط هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا کشته شد. و از او جایی که در او زمان، یعنی بین سالهای 2015 و بعد تا 2016 و تا 2021 حکومت جمهوریت سقوط کرد، زمینه فعالیت برای داعش در افغانستان مساعد بود. داعش شاخه خراسان یک تعدادی از جنگجویان خود، یا میتونم بگیم بیشتر جنگجویان خود، به این طرف مرز، یعنی به سمت افغانستان گسیل بود. و همین خاطر هم هست که ما شاهد جنگ های بسیار شدید بین حکومت وقت افغانستان که جمهوریت باشه و داعش خراسان بودیم. چنانچه تنها در سال بین سالهای 2019 تا 2020 گویا گفته می شد که نظر به راپورهایی که وزارت دفاع وقت افغانستان می داد حدود هزاران نفر اعضای شاخه خراسان و داعش در افغانستان کشته شده، چنانچه وزارت دفاع وقت افغانستان گزارش داد که تنها در ولایت جلال آباد افغانستان حدود 600 نفر از اعضای داعش کشته شدند و به حدود 2000 نفر هم از اعضای داعش به زندان‌های افغانستان فرستاده شدند که بعد از آمدن طالبان متاسفانه با باز شدن دروازه‌های محابس در افغانستان بیشتر از 1000 نفر از اعضای داعش شاخه خراسان از زندان‌ها بیرون شدند و طبعا اونا دوباره با هماهنگی‌هایی که با افراد خود در سایر مناطق افغانستان داشتن به اونا پیوستن و ما کمتر مورد را از شاخه خراسان و داعش یا در کل از داعش داریم که اونا دوباره از مسیری که انتخاب کرده باشند برگشته باشند، برای از اینکه داعش یک ایدئولوژی است و یک فکر است و اینا دوباره به همون مسیر خود ادامه.
خب به نظر شما گروه داعش طوری که گفتین سربازان زیادی را در داخل افغانستان داشت، تمام تقریبا حملات علیه شیعه ها به خصوص هزاره ها مسئولیتش گروه داعش گرفت و حال گروه داعش به یک گروه متخاصم علیه حکومت طالبان هم مبدل شده، آیا گروه داعش ریشهش رهبرایش در داخل پاکستان هستن یا در داخل افغانستان؟
طبق آمارهایی که سازمان ملل متحد میده حداقل در 3 ولایت افغانستان، در کنر، در جلال آباد و در نورستان، داعش یا شاخه خراسان و داعش پایگاه‌های مستحکمی داره که طبعا اینا در نوار مرزی بین افغانستان و پاکستان قرار دارن و اینا در رفت آمد بین پاکستان و افغانستان هستن و بسیار برای از اینا سهل و آسان است که از افغانستان به پاکستان برن و از پاکستان به افغانستان بیاید. اما آمار که امروز ما داریم از تعداد اعضای داعش خراسان در افغانستان بین 1000 نفر تا 3000 نفر تخمین زده میشه، هرچند بعضی از منابع بین 3 تا 5000 نفر میگن و طبیعیه که با امکاناتی که شاخه خراسان و داعش داشته با سربازگیری هایی که کرده امروز تعداد باید در افغانستان باشن که بین 1 تا 3000 نفره و با عملیات پیچیده‌ای که در طی همین سال 2024 در مناطق مختلف افغانستان انجام شد، از کابل تا مزار و آخرین مورد هم که بین منطقه مناطق بین غور و دایکندی بود، خب تقریبا همه این عملیات شاخه خراسان و داعش بوده گرفته، پس معلوم هست که در افغانستان هم حضور دارن، اما رهبران شاخه خراسان و داعش به صورت قطع مناطق اصلیشان در وزیرستان و پاکستان است، ضمن اینکه تعدادی از اونها در افغانستان هم میتونن حضور داشته باشن.
اگر برگردیم به نظریه صدر اعظم پاکستان که در مجمع عمومی ابراز داشتی، بار اول نیست که یک مقام پاکستانی به جان هشدار میده که در افغانستان در حال مبدل شدن به لانه دهشت افغانیست. به نظر شما ای که حال پاکستان لابی میکنه روی جلب تمرکز جان روی افغانستان و ای که گروه های تروریست در این کشور هستن، تا چه حد حکومت طالبان که ادعا میکنن هیچ داعش در افغانستان وجود نداره تضعیف میشه؟
متاسفانه طالبان همیشه منکر شدن. خب وقتی ما یک پدیده رو انکار میکنیم باید برای اثبات ادعای خود هم دلایل مقنعی داشته باشیم. مثلا آخرین موردی که در مرز دایکندی و غور اتفاق افتاد که تقریبا 14-15 نفر از مردم هزاره کشته شد و مسئولیت از اون هم داعش خراسان بوده گرفت، حداقل باید طالبان یک تعداد دلایل مقنع ارائه میکردن که مردم افغانستان میفهمیدن این از طرف کی بوده و با سکوت طالبان مشخص میشه که خب طبعا این کار به وسیله داعش خراسان انجام شده. از جانب پاکستان هم به خاطر از اینکه همیشه برای خود حقانیت را داده باشه و گویا بار از شانه خود گشتانده باشه و سمت افغانستان انداخته باشه، همیشه سعی کرده که تمام مسئولیت به دوش افغانستان بیاندازه. اما اگر به واقع بیاییم صحبت بکنیم، اعضای داعش خراسان هم در وزیرستان حضور دارن و هم در افغانستان حضور دارن، اما رهبری، مدیریت و فرماندهی از اونا به صورت قطع میتونیم بگیم که در مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی است که از اون مسیر هست که میتونن رهبری بکنن و مدیریت بکنن از اعضای داعش، حالا چی در افغانستان باشه و چی در وزیرستان.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.